روسیه درباره پیامدهای تجهیز اوکراین به سامانه موشکی پاتریوت به کشورهای غربی هشدار داد. دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت در صورتی که ناتو به اوکراین سامانه‌های پاتریوت ارسال کند، نیروهای این سازمان هدفی قانونی برای روسیه خواهند بود. در چند هفته اخیر گمانه‌زنی‌ها در غرب درباره احتمال ارسال این سامانه به اوکراین بیشتر شده. تلویزیون CNN سه شنبه گزارش داد امریکا به زودی با ارسال سامانه‌های موشکی پاتریوت به اوکراین موافقت می‌کند. رئیس جمهور اوکراین بارها از متحدان غربیش خواست این کشور را به سامانه‌های موشکی مجهز کنند.
تشدید بحران گاز در اروپا با افزایش 15% قیمت گاز طبیعی در جهان. انتشار گزارش‌های هواشناسی و پیشبینی درباره افزایش سرما در اروپا و آمریکا از دلایل افزایش قیمت گاز است. کارشناسان معتقدند این افزایش قیمت می‌تواند منجر به تشدید بحران تأمین گاز در اروپا شود.
افزایش سرما و رخنمایی زمستان در نیمه شمالی زمین هر سال قیمت گاز را افزایش می‌دهد. اما امسال قیمت گاز به محل زورآزمایی اروپایی‌ها با روسیه تبدیل شده. روسیه بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی است و تا چندی پیش بسیاری از کشورهای اروپایی گاز مورد نیاز خود را از این کشور تهیه می کردند. جنگ اوکراین که در گرفت، صادرات گاز روسیه به اروپا هم مختل شد. اروپایی ها هم برای جلوگیری از افزایش قیمت گاز سیاست ریاضتی را در پیش گرفتند تا سوخت کمتری مصرف کنند. از طرفی ذخایر گاز خود را تکمیل کردند و از طرف دیگر کارخانه های مختلف یکی یکی یا تعطیل شدند و یا تنها با 20% از ظرفیت خود فعالیت کردند. برخی صنایع که امکان تغییر سوخت داشتند هم از سوختهای جایگزین مثل زغال سنگ بهره بردند و بسیاری از مردم زندگی در تاریکی و سرما را پیش گرفتند.
الان که صحبت از صرفه‌جوییه، فکر می‌کنم که بهتر از شمع استفاده کنیم.
در میانه بحران انرژی، رئیس ایالتی در آلمان مدت زمان حمام کردن با آب گرم را به 2 دقیقه محدود کرد.
روسیه این روزها برای گاز خود مشتریان شرقی را انتخاب کرده است، از جمله چین که تا چندی پیش درگیر محدودیت‌های سنگین کرونایی بود و حالا کمی از محدودیت‌ها کاسته است و ظرفیت صنایعش را تکمیل می‌کند. فرشته آهنگری، کارشناس بازار سرمایه:
قیمت گاز طبیعی در آسیا به دنبال افزایش قیمت در اروپا رشد پیدا کرده، اما به دلایل اینکه ذخایر کافی در شمال شرق آسیا وجود داره، پیش بینی میشه که افزایش قیمت هفته‌های آینده مهار بشه. قیمت گاز طبیعی در آمریکا افزایش پیدا کرده که از دلایل اون میتونیم به این اشاره بکنیم که پیش بینی میشه اواخر ماه دسامبر هوا سردتر بشه و تقاضا برای انرژی افزایش پیدا کنه.
آمریکا اکنون یکی از مهمترین تامین کنندگان جایگزین گاز اروپا محسوب می شود. این کشور قیمت گاز کنونی را به صورت مصنوعی کاهش داده و گاز را با قیمت کمی در اختیار اروپایی ها قرار می دهد. با این حال این روزها زور سرمای زمستان بر قیمت گاز که تا چندی پیش کاهشی بود اثر گذاشته و دوباره مسیر صعودی پیش گرفته است. سعید سرکان، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای باغنده و آخرین خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. حریف آرژانتین در فینال جام جهانی قطر امشب مشخص می شود. در دومین بازی مرحله نیمه نهایی این رقابت ها امشب از ساعت 22:30 دقیقه تیم های ملی فرانسه و مغرب به مصاف هم خواهند رفت. برنده این بازی حریف آرژانتین در فینال خواهد شد. در همین چارچوب دیشب نیز آرژانتین 3-0 کرواسی رو شکست داد و راهی دیدار پایانی شد. لیونل مسی دقیقه 34 از روی نقطه پنالتی و جولین آلوارز در دقیقه 39 و 69 برای آرژانتین گلزنی کردند. مسی در این بازی با 1 گل و 1 پاس گل بهترین بازیکن زمین شد و با 11 گل زده نام خود را به عنوان برترین گلزن کشورش در ادوار مختلف جام جهانی ثبت کرد. پیکارهای جهانی وزنه‌برداری با کسب اولین مدال طلا برای کاروان ایران پیگیری شد. در ادامه این رقابت‌ها در بوگوتا کلمبیا برای تیم کشورمان در دسته 102 کیلوگرم رضا دهدار در حرکت یک ضرب با مهار وزنه 177 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شد. در دو ضرب با 213 کیلوگرم توفیقی در کسب مدال نداشت و در مجموع با 390 کیلوگرم مدال نقره گرفت. در این دسته آندروپوف از قزاقستان در دو ضرب با 222 کیلوگرم نشان طلا گرفت و فارس الباخ قهرمان قطری المپیک پکن با 391 کیلوگرم نشان طلای مجموع را به خود اختصاص داد. برای تیم ایران در روزهای قبل نیز کیانوش رستمی موفق به کسب مدال نقره حرکت یک ضرب دسته 89 کیلوگرم مردان شده بود. سعید علی حسینی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران گفت:
رضا تمرین خوبی رو پشت سر گذاشته بود. در مسابقات آسیایی هم همین رکوردها رو به ثبت رسونده بود، ولی خب اونجا نتونست تکمیل کنه کارشو، ولی خب خدا رو شکر تمریناشو پیگیری کرد، ما هم در کنارش کمک کردیم. رضا تونست مدال طلا رو کسب کنه، در حرکت دو ضرب هم 213 کیلوگرم رو مهار کنه و مدال نقره رو برای کشورمون به ارمغان بیاره. با کیانوش هم خب ورزشکار حرفه‌ایه، ورزشکار با توانمندی و ظرفیت بسیار بالاییه، باز هم نشون داد که میتونه خیلی اتفاق خوبی رو رقم بزنه. خب خدا رو شکر تونست وزنه خیلی خوبی رو بزنه و این هستیم که تا المپیک به بهترین شرایط میرسیم. تک تک بچه هایی که اینجا اومدن، ما با دید و با تفکر این اومدیم که مدال بگیرن و با توجه به رکوردهایی که در اردوهای ملی زدن و کمیته فنی تایید کرده، این عزیزان رکوردهای خوبی زدن در حد مدال جهانی. توانمندی اینو دارن که مدال بگیرن، آبروداری کنیم و دل مردم ایرانو شاد کنیم و باعث افتخار کشورمون بشیم.
و در مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتسال ناشنوایان زیر 21 سال در مالزی، تیم کشورمان امروز با نتیجه 4-3 تیم ازبکستان رو شکست داد و راهی دیدار پایانی شد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.
به نام خداوند لطیف و مهربان. سلام به همه شما هموطنان محترم، روز بخیر، خوش آمدید به بخش دیگری از برنامه‌های صدای پایتخت. امیدوارم سلامت باشید هر جا که هستید. تا ساعت 10 شب کنار شما ایم، لطفاً شما هم در کنار ما باشید و بمانید.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران، سوال شماره 165 به تاریخ 23 آذر 1401. بفرمایید کهن‌ترین و بزرگترین معدن فیروزه جهان در کدام کشور قرار داره؟ گزینه الف افغانستان، گزینه ب ایران و گزینه جیم چین. شما تا ساعت 21 فرصت دارید که با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه‌ای که انتخاب کردید به سرشماره 30094 در مسابقه شرکت کنید. یادتون باشه که حتما شماره مسابقه رو در پیام کوتاهتون به حروف بنویسید. یکی از شما مخاطبان محترم با شماره 0938 4 رقم آخر 6021 در پاسخ به سوال 164 این که از 31 استان کشور عزیزمون ایران چند استان مرزی داریم، پاسخ صحیح یعنی گزینه ب رو برای ما ارسال کردید که میشه 16 استان. سامانه پیامکی ما رو لطفاً به خاطر داشته باشید، 30094.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدمی ماست.
9 دقیقه و 10 ثانیه رو ما پشت سر گذاشتیم از نیمه اول. از صدای مرکزی کیهیچ و رادیو جام جهانی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
نگاه دنیا با جام جهانی. جام جهانی را از رادیو جام جهانی جزیره زیبای کیش در همسایگی بزرگترین اتفاق ورزشی جهان با ما بشنوید. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
باید دنبال مادرم بگردم. شبیه مرده، پسر این دلفینی قهرمانه. بچه ها آماده باشین.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور. لوپتو میدونی یعنی چی؟ اینجا ما به اسباب بازی ها میگیم لوپتو.
بچه ها عاشق اینا
هستم. من خودم اولین لوپتوی اینجا رو ساختم.
جمعه و خیلی جمعه، همیشه جای نفر خالی کمه. خوشیم خوشیم خوشیم، آن بد رو میکشیم، ترش میکنیم، همیشه پر انرژی باشیم.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
اگه به فوتبال علاقه دارین؟
اگه به فوتبال علاقه ندارین ولی دوست دارین داستانه تاریخی و جذابش رو بشنوین؟
اگه به هیچ کدوم از اینا علاقه ندارین ولی میخواین بدونین دنیا دست کیه؟
اگه دوست دارین کلن یکم دوره هم بگیم و بخندیم و خوش باشین، برنامه قطر خارج از چارچوب و از دست ندین.
جمعه ها ساعت 16:30 با قطر خارج از چارچوب.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
آن مرد فراخوان ملی جشنواره شعر کودک و نوجوان. موضوع یادواره زندگی، شخصیت، رشادت و فداکاری های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. مهلت ارسال آثار 1 اسفند ماه 1401. اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در سایت سلیمانی.ir.
جهان در هیجان یک جام. گرمترین جام در سردترین فصل سال. لذت آگاهی از جام جهانی فوتبال را با رادیو تهران تجربه کنید.
گل برای ایران. ایران گل می‌زنه.
یک جهان یک جام،
ویژه برنامه رادیو تهران در ایام برگزاری جام جهانی فوتبال، شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت 23 زنده از فرکانس 94 مگاهرتز. امباپه، او مای ورد، دی فرست تینیج ورلد کاپ فاینال گول سینس پله هیمسلف. جام 22 زیر ذره‌بین رادیو تهران، یک جهان یک جام.
سپاسگزاریم که امروز پاییز هم در کنار مشغله ها و برنامه های روزانه زندگیتون به صدای پایتخت رادیو تهران هم گوش میکنید. موج اف ام ردیف 94. سامانه پیامکی ما 3094 و تلفن گویای این شبکه 27-86-2094. در فضای مجازی هم با شما هستیم در نشانی @ تهران 360. اونچه که این لحظه به شما تقدیم میشه، رقص رسانه.
رقص رسانه.
امروز دعوت شدم خونه دوستم برای تماشای دورهمی فوتبال. اولش گفتم نه من درگیر پایان نامم. بعدش من خودشیفی درونم گفت بابا استراحت بده. پروفسور حسابی هم یه وقتایی استراحت میکرد دیگه. باز همین منم بلند شدم رفتم و چقدرم خوب شد که رفتم. این جمع دوستانه مثل یه تحقیق میدانی بود. کلی رفتار دوستامو در مواجهه با رسانه تحلیل کردم و از نزدیک تأثیر نمادسازی رسانه بر افکار آدمها رو مشاهده کردم. چند تا فایل مفیدم از دوستام گرفتم.
خانم دکتر لیلا وسالی، محقق و مدرس سواد رسانه‌ای.
امروز میخوایم راجع به اقتصاد توجه و کلیشه بدن با هم صحبت بکنیم. اگر که اصطلاح اقتصاد توجه تا به حال به گوشتون نخورده، لازمه که بدونید یک موضوع بسیار مهم در دنیای رسانه شده امروز محسوب میشه. روزگاری ما با کمبود اطلاعات مواجه بودیم. در دنیایی که اطلاعات خیلی کم بود، تقاضا برای دریافت اطلاعات بسیار زیاد بود و از این جهت کسانی که قادر بودن اطلاعات رو به ما عرضه بکنن برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودن. اگر خاطرتون باشه، صف‌های طولانی در مقابل کانکس‌های روزنامه فروشی در همین دهه‌های اخیر یکی از تصاویری بود که همه ما هر روزه با اونها مواجه می‌شدیم. اما الان وارد دهه‌ای شدیم که در اون نه تنها کمبود اطلاعات نداریم، بلکه اتفاقاً با سرریز اطلاعات مواجه هستیم. یعنی با منابع متعددی که دارن سعی می‌کنن که اطلاعات خودشون رو در معرض دید ما قرار بدن و این سرریز اطلاعات در کنار در هم بودن اطلاعات درست و غلط باعث میشه که ما تبدیل به افرادی سردرگم و دارای استراو و دچار سردرگمی های فراوان بشیم. اما تفاوتی که در این دو دهه وجود داره این هستش که ما در دهه‌ای که اطلاعات بسیار زیاد بودن مواجه بودیم با خرید و فروش اطلاعات و کسانی که اطلاعات زی قیمتی به دست می آوردن سعی می کردن که به وسیله اطلاعاتشون تجارت خوبی ایجاد بکنن، مثلا با عرضه کردن اطلاعاتشون به منبعی که میتونه این اطلاعات براش مهم باشه سعی میکردن که برای اون اطلاعات ارزش ایجاد بکنن و از این طریق کسب درآمد خوبی داشته باشن. اما ما امروز میبینیم که این اطلاعات در دست همگان هستن، اما این بار رقابت بین کسانی که دارن به ما اطلاعات عرضه میکنن و البته رقابت در این هست که چگونه بتونن توجه ما رو به خودشون جلب بکنن. بنابراین در عصر امروز کسی که قادر باشه توجه افراد بیشتری رو به خودش جلب کنه از برد بالاتری برخورداره و میتونه منابع اقتصادی بیشتری رو از آن خودش بکنه. همواره تقاضای فراوان در برابر عرضه محدود باعث ارزشمند شدن منابع کمیاب میشه. هر آن چیزی که کمیابه حکمران اصلی اقتصاد محسوب میشه، مثل طلا، نقدینگی، انرژی، توجه، اطلاعات و مانند اینها که هر کدام میتونن در این جایگاه قرار داشته باشن. در عصب شناختی به جهت دار بودن و انتخابی بودن فرایندهای ذهنی توجه میگن. مغز از سازوکارهای توجهی خودش برای انتخاب اونچه که به نظر میرسه مناسب ترین اطلاعات برای پردازش بیشتر باشه استفاده میکنه که به این فرایند گزینش توجه انتخابی گفته میشه. در واقع شما در طول روز با اطلاعات متعددی مواجه هستید، اما جالبه که بدونید طی توجه انتخابی از 10^9 بیت اطلاعاتی که در هر ثانیه از طریق حواس وارد مغز انسان میشه، مغز انسان تنها به 10^2 بیت اون میتونه توجه بکنه و بنابراین میدونیم که توجه در افراد در جهان بسیار محدوده.
چقدر این دوره همی فوتبال مفید بود. کلی یادداشت برداری کردم. واقعا شبیه تحقیق میدانی بود. البته تو این جمع دوستان کلی هم از دوستام تیکه شنیدم. به میگفتن میرزا بنویس، کاتب میرزا و کلی القاب دیگه. بعد این تیکه ها من خودشیفتهی درونم صداش در اومد. نمیشد اون 4 تا یاد داشتم بر نمیداشتی که اینقدر تیکه نندازن بهمون؟ اینم از ماجرای فوتبال دیدن ما. برم چند تا فایل بشنوم.
Thank you.
گفتیم که مغز هر انسان در هر ثانیه از شبانه روز قادره که 10^9 بیت اطلاعات دریافت بکنه، اما از این 10^9 بیت اطلاعات صرفاً میتونه به 10^2 بیت اطلاعات توجه بکنه و این یعنی توجه انتخابی ما دارای محدودیته و از این بابت خیلی ها به دنبال این هستن که در این مرکز توجه قرار بگیرن و توجه ما رو به خودشون جلب بکنن. بذارید با یک مثال ساده این موضوع رو برای شما روشن بکنم. حتما دیدید زمانی که برای خرید میخواید وارد جایی بشید یا قصد خریدن کفشی رو میکنید، از اون به بعد توجه شما به کفش همه افراد خیلی بیشتر میشه. اگر که بخواید لباسی رو بخرید، توجه شما به لباس افراد بیشتر میشه. بنابراین ممکنه که هر کسی بنابر آنچه که فکر میکنه ممکنه بهش احتیاج داشته باشه، نوع توجه خاصی به یک موضوعی رو پیدا بکنه. مغز ما در طول شبانه روز بر اساس تمام اون اطلاعاتی که داریم دریافت میکنیم و البته چیزی که احساس میکنه الان برای ما در مرکز توجه قرار داره، شروع به جمع آوری یک سری اطلاعات میکنه و این اطلاعات همون 10^2 بیتی هستند که از بین اون 10^9 بیت اطلاعات دارن بهشون تمرکز و توجه کافی صورت میگیره. پس ما از این اطلاعاتی که بهشون توجه میکنیم قادر هستیم در برنامه ریزی هامون و در مصارف بعدی خودمون ازش بهره ببریم و استفاده بکنیم. کسانی که سعی میکنن توجه ما رو به خودشون جلب کنن، سعی میکنن خودشون رو در مرکز و کانون توجه ما قرار بدن و از این طریق وقتی که ما به اونها توجه کردیم و بهشون مراجعه داشتیم، این مراجعات میزان توجه به اون رسانه رو مشخص میکنه و اینجاست که تعداد افراد بیننده یک صفحه در یک شبکه اجتماعی میتونه بسیار مهم واقع بشه و میتونه فرد در واقع با دریافت اسپانسرهای متعدد و آگهی های بازرگانی با قیمت های خیلی بالا از این توجه ما به خودش استفاده کنه و درآمد بسیار خوبی رو برای خودش ایجاد بکنه. هر اندازه که توجه تعداد افراد بیشتری به اون رسانه جلب بشه، اون رسانه از درآمد بسیار بالاتری برخورداره. این موضوع در مورد رسانه های رسمی، تلویزیون و آگهی های بازرگانی هم صدق میکنه و تعداد بیننده هایی که البته با مسابقه های گوناگون و مواردی مانند این دقیق تر مشخص میشه، نشان دهنده این هست که اون برنامه تا چه اندازه تونسته مورد توجه افراد مختلف قرار بگیره. از این جهت رسانه ها در یک رقابت بسیار فشرده با هم سعی میکنن که افراد بیشتری رو به خودشون جلب بکنن و جلب توجه افراد مختلف حتی اگر از طیف های فکری مختلف باشن براشون بسیار ارزشمند و ذی قیمت محسوب میشه.
این فایلم گوش دادیم، اما من خود شیفته درونم همچنان داره در مورد تیکه های دوستان به من غر میزنه و میگه خیلی تیکه هاشون سنگین بود، کمرم شکست. حتی من بی اعتماد به نفس درونم هم میگه هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، میرفتی 2 ساعت به جای نکته برداری خوش میگذروندی. بابا من به شما دوتا قول میدم بعد این پایان نامه همه چی برگرده سر جاش، همه چی، قول میدم. We'll be right back.
روز همتون بخیر.